با درود فراوان به همه هممیهنان عزیز. به خبرهای امروز پنجشنبه 8 اردیبهشت ماه برابر با 28 ماه آوریل توجه فرمایید. در سوریه تظاهرات مردم علارغم کشتار بیرحمانه نیروهای امنیتی وابسته به بشار اسد رئیس جمهور این کشور همچنان ادامه دارد و امروز بیش از 235 تن از اعضای حزب بعث سوریه، حزب حاکم، در اعتراض به سرکوب مردم استعفا دادند و به جنبش مردم سوریه پیوستند. در همین حال گزارش ها حاکی است که برخی از افسران و سربازان ارتش سوریه با رها ساختن پادگان ها به مردم و تظاهرکنندگان پیوستند. فردا جمعه در سوریه روز خشم اعلام شده است و مردم در سراسر این کشور دست به تظاهرات می زنند. در همین حال اتحادیه اروپا تلاش‌هایی را در شورای امنیت برای محکوم کردن اقدامات خشونت آمیز دولت سوریه علیه مردم این کشور انجام داد و قطعنامه نیز برای طرح در شورای امنیت آماده کرد، ولی به دلیل مخالفت‌های روسیه و چین این تلاش‌ها بی نتیجه ماند و قطعنامه مطرح نشد. دو کشوری که همواره از رژیم‌های دیکتاتوری و استبدادی حمایت می کنند، چرا که خودشان هم مردم را تحت فشار قرار می دهند و حقوق بشر را به طور فاحش نقض می کنند. منابع خبری گفتند حتی چین و روسیه در جریان جنبش های مردم ایران از دادن وسایل سرکوب به جمهوری اسلامی دریغ نکردند و جوانان مبارز ایرانی در خیابان ها شعار مرگ بر چین و مرگ بر روسیه سر می دادند. در نشست دیشب شورای امنیت نماینده روسیه در این شورا گفت که سرکوب‌های جاری کنونی در سوریه تهدیدی برای صلح جهانی محسوب نمی‌شود. در همین حال دولت انگلستان دعوت از سفیر سوریه در لندن برای شرکت در مراسم عروسی نوه ملکی این کشور را پس گرفت. سخنگوی وزارت امور خارجه انگلستان گفت با توجه به حملات اخیر نیروهای امنیتی سوریه به تظاهرات مردم این کشور، وزیر امور خارجه به این نتیجه رسیده است که حضور سفیر سوریه در مراسم عروسی سلطنتی غیر قابل قبول است و دربار نیز با این نظر موافق بوده است. از سوی دیگر ایالات متحده آمریکا در مورد انجام معاملات بانکی که با تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی مغایرت دارد به دولت ترکیه هشدار داد. دیوید کوهن معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور مبارزه با تروریسم روز چهارشنبه در پایان سفرش به ترکیه در استانبول گفت در دیدار خود با مسئولان دولت ترکیه آنها را فرا خوانده است تا از بانک‌های این کشور در معاملات بانکی با جمهوری اسلامی و در برابر تلاش‌های این رژیم جهت سوء استفاده از این معاملات به سود برنامه‌های هسته‌ای ایران مراقبت کنند. معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین در گفتگو با بانکداران ترکیه تأکید کرد که آن تعداد از بانک‌های خارجی که با شرکت‌ها و بانک‌های جمهوری اسلامی که در رابطه با برنامه‌های اتمی ایران و حامی تروریسم همکاری فعال دارند با این خطر روبرو هستند که هم به شهرتشان لطمه وارد شود و هم از راهیابی به سیستم مالی آمریکا محروم گردند. خبرگزاری فرانسه در گزارشی می‌نویسد ترکیه تنها کشور مسلمان عضو ناتو است که از زمان استقلال جمهوری اسلامی با همسایه خود مناسبات حسنه‌ای دارد. منابع خبری گفتند ترکیه طلاها و حدود 18 میلیارد دلار پول نقدی که از سوی جمهوری اسلامی به سوریه فرستاده می‌شد ضبط و مصادره کرده آن را به جمهوری اسلامی باز نگردانده است، ولی در قبال این قارت انبار مردم ایران در صحنه سیاسی از جمهوری اسلامی حمایت می کند. سازمان عفو بین‌المللی امروز اعلام کرد که شمار اعدام‌ها در مرحله عام در سال جاری در ایران افزایش یافته است و طی دو ماه اخیر 13 تن در مرحله عام به جوخه‌های اعدام سپرده شدند. بر اساس این گزارش از نیمه ماه آوریل تا کنون 8 تن از جمله دو نوجوان 17 ساله اعدام شدند. یکی از مقامات سازمان عفو بین‌المللی افزایش روند اعدام‌ها در مرحله عام در ایران را نگران کننده خواند و گفت رژیم جمهوری اسلامی علی رغم تصویب حکم تعلیق اعدام ها در مرحله عام در سال 2008 میلادی بار دیگر تلاش میکند مردم ایران را از طریق به نمایش گذاشتن اعدام ها در خیابان ها بترساند. اعدام هایی که نه تنها چهره غیر انسانی از قربانیان ارائه میکند، بلکه به آنانی که شاهد چنین اعدام هایی هستند نیز آسیب وارد میسازد. سازمان عفو بین‌المللی اعلام کرد که در سال گذشته دست کم 252 نفر اعدام شدند که 14 مورد اعدام ها در مرحله عام صورت گرفته است. در همین حال سازمان حقوق بشر در ایران گزارش داد که 2 تن از 4 نفری که اول اردیبهشت ماه در منطقه بوستان ساحلی قدیر در بندر عباس با جرثقال به دار آویخته شدند در مرحله عام 16 تا 17 سال سن داشتند. از سوی دیگر دولت آمریکا یک شهروند ایرانی و همسرش را به اتهام قاچاق بین‌المللی مواد مخدر در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز اعلام کرد که بهرام علی شایسته از طریق شرکت ترابریش که در آلمان به ثبت رسانده است در قاچاق هروئین از افغانستان دست دارد. مقامات آمریکایی گفتند که تمامی دارایی‌های این 2 تن در آمریکا مسلوط شد و افراد حقیقی و حقوقی در ایالات متحده حق مبادله مالی با آنها را ندارند. از سوی دیگر فرمانده سپاه آشورا و از عوامل سرکوب مردم ایران به نام علی اکبر پورجمشیدیان امروز گفت قانون برای ورود سپاه پاسداران به مأموریت‌های مختلف حد و مرزی تعیین نکرده است. وی که مانند دیگر فرماندهان سپاه با بهره‌مندی از دخالت سپاه در امور اقتصادی به ثروت‌های کلان دست یافته است، در مصاحبه مطبوعاتی امروز خود گفت که قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز هیچ حد و مرزی برای مأموریت‌های سپاه قائل نشده است. این سخنان بدان معناست که سپاه پاسداران باید در امور سیاسی نیز دخالت کند، در حالی که بارها رهبران جمهوری اسلامی با استناد به قانون اساسی ورود سپاه پاسداران به مسائل سیاسی را ممنوع دانستند و فرمانده سپاه آشورا یادآور شده است که مأموریت سپاه پاسداران به حوزه‌های نظامی و امنیتی منحصر نمی‌شود، بلکه هر زمانی که احساس ضرورت شود در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نیز ورود می‌کند. در همین حال لادن مصطفایی همسر علی حسنپور، جوانی که در 25 خرداد ماه سال 88 به ضرب گلوله افراد سپاه آشورا جان باخته است، در مصاحبه با نشریه اینترنتی روز گفت که سپاه پاسداران در نامه‌ای به دادگاه قتل علی حسنپور و سایر کشته‌شدگان روز 25 خرداد سال 88 را مشروع اعلام کرده است. علی حسنپور روز 25 خرداد ماه 88 در خیابان آزادی بر اثر اصابت گلوله به سرش جان باخت و خانواده او 104 روز بعد از این حادثه پیکرش را تحویل گرفتند و به خاک سپردند. همسر این جوان کشته شده که از جان باختگان جنبش اعتراضی مردم پس از انتخابات پر از تقلب ریاست جمهوری بود، در مصاحبه خود خواهان حضور فرماندهان گردان 117 آشورا در دادگاه شده است. فرماندهان سپاه پاسداران و مقامات بسیج و اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی از جمله حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه و یدالله جوانی رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران به طور جداگانه در مصاحبه با نشریات داخلی سپاه و بسیج نسبت به آغاز مجدد اعتراضات گسترده در ایران و ادامه جنبش آزادی‌خواهانه مردم علیه جمهوری اسلامی ابراز نگرانی شدید کردند. منابع خبری گفتند فرماندهان سپاه و بسیج ضمن اشاره به بروز گرانی‌های سرسام‌آور و افزایش بی‌سابقه نارضایتی‌ها در میان عموم مردم و اجرای طرح هدفمند کردن یاران‌ها تأکید کردند که فتنه‌های آینده یعنی جنبش‌های اعتراضی مردم شبیه انقلاب خواهند بود. در همین حال 7 سندیکا و اتحادیه مستقل کارگری امروز در آستانه فرارسیدن روز اول ماه می روز کارگر با انتشار بیانیه‌ای خواستهای کارگران ایران را اعلام کردند و تمامی کارگران را فرا خواندند تا در تظاهرات خود در روز اول ماه می اعتراضشان را به شرایط غیر انسانی در ایران فریاد بزنند. در بیانیه این هفت سندیکا و اتحادیه کارگری ایران آمده است آزادی بی قید و شرط برپایی تشکل‌های مستقل کارگری، اعتصاب، اعتراض، راهپیمایی، آزادی احزاب، تجمع و آزادی بیان و مطبوعات حق مسلم ماست و این خواسته‌ها باید ضمن برچیده شدن کلیه نهادهای دستساز دولتی از محیط‌های کار و زندگی به عنوان حقوق خدشه‌ناپذیر اجتماعی کارگران و عموم مردم ایران به رسمیت شناخته شود. هفت تشکل کارگری مستقل در این بیانیه 14 مورد خواستهای کارگران ایران از جمله توقف فوری قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را مطرح کردند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، اتحادیه آزاد کارگری ایران، هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزئینات ساختمانی، هیئت بازگشایی سندیکای فلزکاری از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. از سوی دیگر در پی بالا گرفتن اختلافات و کشمکش‌ها میان رهبر جمهوری اسلامی با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و رئیس مجلس با رئیس جمهور، محمود احمدی نژاد قرار است در یک برنامه زنده تلویزیونی با مردم سخن بگوید و پرسش‌ها پاسخ دهد. منابع خبری گفتند مدیر عامل شبکه صدا و سیما خواستار ضبط این برنامه و بعد پخشان شده است، ولی احمدی نژاد گفته است تنها در مصاحبه زنده و مستقیم و بدون آن که ضبط شود شرکت خواهد کرد و حاضر به شرکت در برنامه که ضبط و بعد پخش شود نیست. با ادامه اختلافات در میان اعضای باند رهبری جمهوری اسلامی، امروز هیئت رئیسی مجلس از برگزاری جلسه غیرعلنی و محرمانه مجلس و شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان برای بررسی اختلافات در میان ارگانهای اجرایی در جمهوری اسلامی خبر داد. حجت الاسلام حسین سپانی نیا عضو هیئت رئیسی مجلس در مصاحبه با خبرگزاری دولتی دانشجویان ایسنا گفت قرار است که جلسه فردا قبل از آغاز بررسی بودجه در جلسه علنی برگزار شود. وی هیچ اشاره‌ای به موضوع اصلی جلسه که مربوط به بالا گرفتن اختلافات در درون هیئت حاکمه است نکرد. از سوی دیگر منابع خبری در مشهد گفتند که در این شهر مسئولان یک بیمارستان که در آن بیماران جزامی نگهداری می‌شوند، بیماران را مورد ضرب و شتم قرار دادند و دستور اخراج آنها را از این مرکز نگهداری صادر کردند. روزنامه قدس چاپ مشهد ضمن انتشار این خبر می نویسد که درمانگاه بیماران پوستی دانشگاه علوم پزشکی در مشهد تصمیم گرفت 40 تن از بیماران جزامی بستری در این مرکز را اخراج کند. یادآور می شوم که قبل از انقلاب شوم اسلامی درمانگاه و بیمارستان ویژه جزامی ها که یک بیماری مزمن واگیردار و بسیار دردآور است ایجاد شده بود و بارها اولیا حضرت فرای پهلوی شهبانوی ایران شخصا از این درمانگاه بیدار می کرد و دولت نیز توجه خاصی نسبت به این بیماران داشت. منابع خبری گفتند بیماران جزامی آسایشگاه مهراب خان پس از اخراج از درمانگاه پناهگاه و جایی برای اقامت خود ندارند و این بیماران به علت نوع بیماریشان نیز برای ادامه حیات جایی حتی در میان خانوادهشان نخواهند داشت. حتی یک دلار پول هم در حساب ذخیره ارزی ایران نیست. این مطلب را یک نماینده مجلس مطرح کرد. عبداللهی رئیس کمیسیون ترفیع در مورد اختصاص 2000 میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی به عنوان منبع جدیدی برای تامین آب آشامیدنی گفت در حال حاضر پولی در حساب ذخیره ارزی وجود ندارد، بنابراین تنها دادن فرمان برای برداشت از حساب ذخیره ارزی کار درستی نیست. وی در جلسه علنی امروز مجلس گفت طبق آمار رسمی بانک مرکزی تا پایان سال 89 حتی یک دلار در حساب ذخیره ارزی ایران باقی نمانده است. بنابراین اینکه تنها قرار باشد 2000 میلیارد تومان برای بخش آب چک بکشیم هیچ فایده ای ندارد، چون پولی در حساب ذخیره ارزی نیست. اضافه می کنم که چندی قبل محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ادعا کرده بود که 100 میلیارد دلار ذخیره ارزی داریم، که حالا معلوم می شود این ادعا هم مانند ادعاهای دیگرش که در ایران بیکاری وجود ندارد دروغ و بی اساس است. و سرانجامی که امروز با کمال تأسف اطلاع یافتیم که هنرمند و خواننده قدیمی و سرشناس ایران منوچهر سخایی در سن 76 سالگی در ایالت کالیفرنیای آمریکا چشم از جهان فرو بست. منوچهر سخایی خواننده پرآوازه ایران از چهره‌های شناخته شده و قدیمی موسیقی پاپ ایران بود و ترانه‌های جالب و دلنشینی نیز خوانده است که یادگاری بر جا ماندنی است. منوچهر سخایی از همکاران برجسته ما در شبکه تلویزیون ملی ایران بود که پس از انقلاب شوم اسلامی ناچار شد ایران را ترک گوید و به آمریکا مهاجرت کند. در گذشت این هنرمند و خواننده را به اعضای خانوادش و تمامی هنرمندان ایران تسلیت می‌گوییم.